سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 77 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 77 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع چرا شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس حامی توافق ایران و امریکا شدند خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. آقای بیات سلام، به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال ها پاسخ بدید. آیا موازنه قوا در منطقه خاورمیانه تغییر کرده؟ در نظم جدید کشورهای محافظه‌کار سنی چه جایگاهی دارند؟ مقایسه رفتار کشورهای عربی در دوره اول ترامپ و در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ چه تفاوتی کرده؟ درباره موضوع مذاکرات ایران و غرب و بحث توافق احتمالی بین دو طرف. 3. آیا لابی کشورهای عربی در واشنگتن امروز تبدیل به حامی توافق ایران و امریکا شده؟ و اگر این اتفاق افتاده علتش چی هست؟
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم پادکست در عمق. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. خب در پاسخ به سوال اول شما در مورد اینکه آیا اساساً موازنه قوا در منطقه خاورمیانه دستخوش تغییر شده است یا خیر، پاسخ بنده مثبت است. ببینید، بعد از رخداد بزرگ ضد سیستمی عملیات طوفان الاقصا و سلسله نبردهایی که به دنبال اون در منطقه غرب آسیا رخ داد، ما شاهد یک دگردیسی تدریجی در روند جایابی محورها و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه منا بود. به عبارت دیگر، بعد از برقراری آتش بس در لبنان و سقوط نظام اسد، به نحوی مدل حضور ایران و نفوذ محور مقاومت در حوزه ژئوپلیتیکی شرق مدیترانه دستخوش تغییرات اساسی شد. به عبارت دیگر، باید ما به این نکته توجه بکنیم که به هر ترتیب در 4 دهه اخیر یکی از پایه‌های نفوذ ایران در جهان عرب دولت سوریه بود که تحت حکومت خانواده اسد بودش. خب بعد از این تغییراتی که به وجود آمده و حالا قرار گرفتن سوریه در محور کشورهای محافظه‌کار سنی و در این حال محور قطری ترکی که پیش از این به عنوان محور اخوانی ازش یاد می‌شد، باعث شده که ما یک بازتنظیم نظم منطقه‌ای داشته باشیم. به هر ترتیب سوریه یک محلی بوده برای اینکه ایران همیشه بدون داشتنش کنه مشکل اصطلاحاً لوجستیکی بتونه انواع تسلیحات، موشک‌ها، ارتباطات انسانی، کمک‌های مالی رو بتونه از طریق مرز سوریه وارد خاک لبنان بکنه و خب این یک امتیاز استراتژیک برای ایران محسوب می‌شده. اما متأسفانه به دلیل شاید فرسایشی که نبرد میان محور مقاومت و رژیم صهیونیستی ایجاد کرد، باعث شد که این سنگر سقوط بکنه، البته به صورت فعلا موقت، چون هنوز وضعیت نظام سیاسی در سوریه به ثبات نرسیده و هر لحظه ممکنه که ورق به نفع یکی از بلوک‌های قدرت که یکیشون هم محور مقاومت تغییر بکنه، که البته این موضوع نیازمند هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این مورد. اما اگر بخوام به بخش دوم سوال اول شما اشاره بکنم، ببینید در نظم جدید اساساً به نظر میرسه که هر کدوم از بازیگران یک جایگاه ویژه‌ای به دست آوردن. این معرکه طوفان الاقصا محلی بود برای زورآزمایی قدرت‌ها در حوزه‌های مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی. خب در بازه زمانی که احتمال نبرد مستقیم میان ایران و اسرائیل به بالاترین سطح خودش رسیده بود، مشاهده عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 بودیم و هر لحظه ممکن بود که در پلکان تسعید تنش این درگیری وارد یک مرحله جدیدی بشه. ترک‌ها خب آمدن از وضعیت موجود در سوریه نهایت استفاده رو کردن و با کمک اطلاعاتی و نظامی به معارضان مسلح مستقر در حلب و از اون سمت هم کشورهای عرب سنی با محوریت اردن از طریق کمک به معارضان مستقر در اتاق عملیات جنوب توی مدت کوتاهی تونستن استحکامات دفاعی ارتش سوریه رو کنار بزنن و دمشق رو فتح کنن. در چنین شرایطی به نظر میرسه که خب اینجا تغییراتی رخ داده و به نظر میرسه که اعضای بلوک محافظه‌کار سنی مشخصا پادشاهی عربی سعودی و امارات عربی متحده از جایگاه بسیار بالاتری نسبت به وقایع پیش از طوفان الاقصا برخوردار شدن. در این حال ترک‌ها هم تونستن متحدین خودشون رو در دمشق حاکم بکنن و از این طریق بر اساس اون ایده نو عثمانی که دارن بتونن بر شمال سوریه نه تنها سیطره‌شون رو تثبیت بکنن بلکه دامنه اون رو تا سواحل شرق مدیترانه هم گسترش بدن. در حال حاضر حضور نظامی که ترک‌ها در شمال عراق و سوریه دارن باعث شده که اونها بتونن از یک مزیت ژئوپلیتیکی برخوردار باشن، هم در بحث ترانزیت و هم در بحث حوزه مسائل امنیتی. خب پس در این نظم جدید ما به این نتیجه میرسیم که محور محافظه‌کار سنی در کنار ترکیه و قطر هم دچار یک وضعیت تقویت جایگاه شدن در نظم آشوبناک منطقه خاورمیانه. اما اون چیزی که مسلم به نظر میرسه همچنان معرکه میان ایران و اسرائیل در جریانه و معلوم نیست که سرنوشت این نبرد دقیقا به چه سمتی میره. تا شاید چند ماه گذشته صحبت از این میشد که اسرائیل تونسته ضربات کاری وارد بکنه از طریق ترورها، از طریق تغییر نظام سیاسی در سوریه، از طریق ضرباتی که بعضاً وارد کرده به اعضای محور مقاومت. اما ما امروز می‌بینیم که انصارالله یمن یک تنه جلوی هم اسرائیل و هم آمریکا ایستادگی می‌کنه و آتش‌بس رو به نوعی تحمیل می‌کنه به طرف آمریکایی و خب این یک امتیاز بسیار کلیدیه در این روند مناقشه‌ای که در جریانه. بنابراین باید با کمی تأمل، با کمی شاید درنگ تا مشخص شدن نتیجه پایانی این جنگ صبر کرد که ببینیم در نهایت ایران و اسرائیل چه جایگاهی برای خودشون در نظم منطقه غرب آسیا تعریف می‌کنند. خب من برای اینکه به سوال دوم شما جواب بدم کمی از سوال اول سعی می‌کنم وام بگیرم. ببینید در دوران پیش از طوفان الاقصا، زمانی که دولت ترامپ و بعدش دولت بایدن سر کار اومدن، یک تجربه بسیار گرانسنگی برای کشورهای عربی به وجود اومد و اون هم مواجهه مستقیم با محور مقاومت بود. نابود شدن نیمی از ظرفیت تولید نفت در آرامکو یا هدف قرار گرفتن فرودگاه ابوظبی از سمت پهپادها و موشک‌های یمنی شاید این زنگ خطر رو به صدا درآورد برای کشورهای عربی که اساساً در این نبرد نامتقارن توان رویارویی با ایران و متحدین منطقه‌ایشون ندارن و در این حوزه بسیار آسیب پذیر هستن. پس تصمیم گرفتن از طریق ابتدا 4 دور گفتگوهای امنیتی بغداد و سپس توافق پکن به یک مرحله کنترل تنش با تهران برسن و از این طریق بتونن تنش‌های موجود میان کشورها رو منجمد بکنن، فریز بکنن یا موکولش بکنن به زمان دیگه و در این حال زمین بازی رو به حوزه انتقال بدن که مزیتشونه و بتونن از این طریق جایگاه خودشون رو ارتقا بدن و رفتار منطقه ایران رو مهار بکنن. خب در اون زمان که توافق پکن به امضا رسید، خیلی از بازیگران تصورشون بر این بود که خب عربستان سعودی دیر یا زود در دوره بایدن یا در دوره رئیس جمهور بعدی آمریکا که احتمالاً ترامپ باشه و همین اتفاق هم افتاد، وارد پیمان ابراهیم میشه. اما اتفاقی که در طوفان الاقصی رخ داد سبب شد که این وضعیت به یک زمان نامعلومی موکول بشه. خب در شرایط کنونی به نظر میرسه که کشورهای عربی با درس گرفتن از دوره تنش پیشینی که با ایران داشتن، انتخاب کردن که این دفعه وارد نزاع مستقیم نشن، در روند مذاکرات اتمی ایجاد خلل نکنن، لابیشون در کنار لابی اسرائیل قرار نگیره و اتفاقا تبدیل بشن به بزرگترین حامی توافق اتمی با ایران. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که اساسا کشورهایی مثل عربستان و امارات در حمایت از ایران به نوع غیر مستقیم دارن از حق غنی‌سازی خودشون هم دفاع میکنن، چون معتقدند که اگر این حق توسط هیئت حاکمه آمریکا، چه دموکرات چه جمهوری خواه، به رسمیت شناخته بشه که کشورهای خاوری میانه هم میتوانن در خاک خود اقدام به غنی‌سازی اورانیوم بکنن، خب این یک امتیاز بسیار کلیدی و راهبردیه که میتونن کشورهای منطقه هم به تبع ایران به دست بیارن. حالا ایران در طی دو دهه اخیر با هزینه بسیار زیاد و گزاف و کشورهای عربی با هزینه شاید کمتر میتونن این حق رو به دست بیارن. نکته کلیدی در این روند اینه که به هر ترتیب به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه اون نقش سلبی رو در روند مذاکرات اتمی ایران و آمریکا ندارن و این بار تصمیم گرفتن که در کنار مذاکرات قرار بگیرن. اون نامه نگاری که میان ایران و آمریکا از طریق کانال امارات شد، البته طرف آمریکایی نامه رو داد و بعد ما از طریق کانال عمان پاسخ این نامه رو دادیم، اما به هر ترتیب نشون میده که یکی از مخالفان جدی توافق برجام امروز خودش تبدیل به تسهیلگر مذاکرات میان ایران و آمریکا شده و در این حال در جریان سفر منطقه‌ای هم که دونالد ترامپ به منطقه خاورمیانه داشت، ما شاهد این بودیم که هم عربستان سعودی، هم قطر و هم امارات عربی متحده از حصول توافق میان ایران و آمریکا استقبال کردند و اونو ضامن صلح و ثبات در منطقه دونستند. این در حالیه که در جریان مذاکرات قبلی کشورهای عربی همواره خواستار یک توافق گسترده‌تر بودند که در اون مسائل منطقه‌ای و موشکی ایران هم در نظر گرفته بود. خب ببینید، سوال بسیار خوبی مطرح شد. شاید شاه کلید بحثی که ما امروز داریم مطرح میکنیم عدم همراهی لابی کشورهای عربی با لابی اسرائیل و در یک پله بالاتر در مقابل قرار گرفتن لابی عربی و اسرائیلی در برابر همه. ما شاهد این بودیم که نه تنها در دوران پس از انقلاب اسلامی، بلکه حتی در پیش از اون هم لابی اعراب اسرائیل با وجود همه تخاصم‌هایی که با هم دیگه داشتن، بر سر پرونده ایران با هم دیگه تا حد زیادی همراه بودن و همکاری‌هایی رو صورت می‌دادن. به عنوان مثال زمانی که خب رژیم وقت قصد داشت که زمینه پیوستن آمریکا به پیمان سیتو رو فراهم بکنه به عنوان یک پیمان امنیتی در دوران جنگ سرد، لابی اعراب و اسرائیل در کنار همدیگه قرار گرفتن و نظر دولت وقت آمریکا رو وتو کردن و اجازه ندادن از طریق کنگره که این اتفاق بیفته. خب این همکاری در دوران پس انقلاب هم ادامه پیدا کرد. در هر مقطع تاریخی که کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی احساس می‌کردن که یک تمایلی میان تهران و واشنگتن برای رفع سوء تفاهم‌ها، رفع تخاصم‌ها و بهبود روابط ایجاد شده و این احساس بهشون دست میداد که ممکنه موازنه قوا در منطقه خاورمیانه تغییر بکنه، دست به کار شدن و از طریق لابی کردن، خریدن نماینده‌های کنگره یا تضعیف نمایندگان حامی توافق میان تهران و واشنگتن بتونن در این مسیر ایجاد اخلال بکنن. اما ما امروز شاهد این هستیم که خب این روند تغییر کرده، یعنی افرادی کلیدی مثل آقای یوسف العتیبه سفیر امارات توی آمریکا دیگه اصطلاحاً شب و روز مشغول لابی کردن نیستن برای اینکه بخوان خللی در روند مذاکرات ایجاد بکنن، بلکه الان با توجه به شرایط حاکم بر منطقه، بهبود روابط میان ایران و محور محافظه‌کار سنی و در این حال تهاجمی تر شدن سیاست‌های اسرائیل و ترکیه در منطقه، به این جمع‌بندی رسیدن که ایران هم باید در یک وضعیت متعادل تری قرار بگیره در تنظیم روابط با واشنگتن و این به نفع همه است، اول همه کشورهای عربی. بارها ما شاهد این بودیم که زمانی که تشدید تنش اتفاق افتاده میان ایران و آمریکا، از جمله مسائلی که مطرح شده بسته شدن تنگه هرمز یا باب المندب یا هدف قرار گرفتن میادین نفت و گاز در منطقه بوده. خب هر کدوم از این سناریوها اگر اتفاق بیفته در هر نبرد احتمالی میان ایران و آمریکا، نتایج بسیار فاجعه باری برای کشورهای عربی به همراه داره. ما شاهد این هستیم که قطری‌ها خب صراحتاً اعلام می‌کنند که اگر مثلا حمله از سمت رژیم صهیونیستی علیه نیروگاه اتمی مثلا بوشهر صورت بگیره، خب قطر غیر قابل سکونت میشه به دلیل آلودگی‌های رادیواکتیوی که اونجا به وجود میاد. تمام موجودات دریایی که تو خلیج فارس هستن آسیب می‌بینن. پس خب این درک وضعیت همسرنوشتی میان ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس سبب شده که یک نوع وضعیت تسهیلگری از سمت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به وجود بیاد. به عنوان مثال در جریان سفر آقای ترامپ به دوحه ما شاهد این بودیم که رئیس جمهور آمریکا صراحتاً داشت از نقش سازنده امیر قطر در روند مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن استقبال میکرد. خب این یک موضوع شاید قابل توجه باشه. ممکنه برخی بگن که خب این چیزیه که شاید خود قطری‌ها خواستن از رئیس جمهور آمریکا که بیان بکنه به هر ترتیب، تا از این طریق بتونن نشون بدن به مقامات حاضر در تهران که اونها دید مثبت و نقش سازنده‌ای دارن در روند مذاکرات. اما به هر ترتیب ما شاهد این هستیم که کشورهایی مثل عمان، قطر و حالا امروز امارات و عربستان سعودی به شدت حامی توافق هستن و در این مسیر داره حال اصطلاحاً کارزار سیاسی، کارزار تبلیغاتی و بعضا لابی کردن هستن با نمایندگان کنگره که بتونن زمینه رو برای حصول توافق میان ایران و آمریکا فراهم بکنن. با این حال ما باید به این موضوع هم توجه بکنیم که بر ترتیب کشورهای عربی فعال مویشا نیستن. اینجوری نیست که هر اراده‌ای بکنن در واشنگتن محقق بشه. ما شاهد حضور پررنگ لابی ترک ها هستیم، حضور پررنگ لابی اسرائیل هستیم که به هر ترتیب نفوذ تاریخی و گسترده در واشنگتن دارن. بسیاری از نماینده های کنگره از دوره های پیشین وامدار لابی های اینا هستن و باعث میشه که این موضوع به هر ترتیب ما نتونیم یک درصد بالایی از ضریب قدرت رو به این لابی ها بدیم در پرونده اتمی ایران آمریکا. اما به هر ترتیب حداقل میتونیم از این صحبت بکنیم که دیگه خبری از نقش سلبیشون نیست در کنار اسرائیل و این چشمانداز مذاکرات میان ایران و آمریکا رو روشن‌تر میکنه. در این روند پیشنهاد میشه که به هر ترتیب ایران بتونه با ارائه بسته‌های ابتکاری و جدید زمینه همکاری‌های مشترک با کشورهای عربی رو در این توافق فراهم بکنه، هم در حوزه هسته‌ای مثل پیشنهاد کنسرسیوم اتمی که در جنوب ایران مطرح شده بود، یا در حوزه اقتصادی که در بحث انتفاع ایران از توافق تهران این امکان رو داشته باشه که بتونه به هر ترتیب در توافقی که داره با آمریکا بتونه از امتیاز سرمایه گذاری کشورهای عربی هم استفاده بکنه. از حسن توجه شما و دعوت شما ممنونم.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 77مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع چرا شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس حامی توافق ایران و امریکا شدند پرداختیم و با آقای محمد بیات کارشناس مسائل خاورمیانه همراه بودیم.